ای سفیر عشق، ای ابن عقیل، ای که دلها را هوایی کرده ای، جان ما را کربلایی کرده ای، کوفه یک عمر است سرگردان توست، کوچه هایش تا ابد حیران توست، کوفه غرق ناسپاسی بوده است، لحن اشعارت حماسی بوده است. آی مسلم، ما مسلمان تو ایم، تا ابد مبهوت طفلان تو ایم، خون تو آیینه خون خداست، بر زبانت کل ارزن کربلا. خیلی ممنونم از همه عزیزانی که دستگیر من بودند در این فضا، در این هیئت نورانی، در حسینیه بیت الحسن تهران، تو این خونه حضرت امام حسن مجتبی در کنار مهدیه تهران، از همه دوستان، از حاج محسن آقای عزیز بزرگوار، اسد حسین آقای چاوشی عزیز بزرگوار، همه سادات چاوشی تشکر میکنم، همه عزیزانی که امشب میزبان حسینیه شبکه رادیویی تهران بودن. انشالله که مجبور باشید، انشالله که باز هم توفیق این رو داشته باشیم در کنار شما بزرگواران باشیم. مردم عزیزای دلم، شنونده‌های خوب و عزیز و صمیمی و بزرگوار رادیو تهران، ما هر شب انشاءالله به نام زیبای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام توفیق این رو داشته باشیم که رأس ساعت 21 هر شب با شما باشیم در حسینیه شبکه رادیویی تهران. هر شب قرار است که یکی از حسینیه های سطح استان تهران با شما گرامیان همراه باشیم، یه چیزی هولوش 90 دقیقه یک ساعت و نیم با ما همراهی بفرمایید. شما هم میتونید که به ما پیامک ارسال کنید، پیامکاتون رو ارسال کنید برای ما به 30943-4-094، و اگر دوست داشتید دعوت کنید که حسینیه شبکه رادیوی تهران مهمان حسینیه شما باشه و انشالله در کنار همدیگه عزاداری کنیم در این روزها و در این شبهای ماه زیبای محرم. همه شما رو به خدای منان میسپارم. عرض کردم نسیم ماه محرم امسال وزیدن گرفته، نسیم شب اول ماه محرم وزیدن گرفته. از همه این ساعات، همه این آنات ایشالله بهترین استفاده ها رو کنیم، در رأس همه ی حاجاتمون تعجیل بر فرج آقا جانمون امام زمان رو دعا کنیم حتما. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه. خدا
تهران سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران
اعلام سرشماری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تبرق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران شکوه یک زندگی خاص زیبایی آشپزخانه مدرن محصولات اخوان همگام با آخرین فناوری روز دنیا تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه پس یادتون نره سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره هر پنجره ای ایدئال نیست
ای بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود
گفتم یه ایرادی داره ها
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخن
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
سلام اوستا خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنت بخرم حالا سرت هم درد میارم یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمزگیریش خوب باشه کیفیتش توب باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیر جیر نکنه
باشه دیگه بس فهمیدم لنتی که خواستی بهت میدم چاره تو پیش منه تردیسو که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه اگه پیش جاده تیز باشه ترمز باید راست و ریز باشه لنت خوبه تندیس باشه
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس
موسیقی حماسه جمهور. سلام، صدای ما را از حماسه جمهور میشنوید، ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 14th انتخابات ریاست جمهوری ایران. اما امروز در این لحظه که نتیجه نهایی شمارش آرا اعلام شده، یک بار دیگه حماسه ملی و مشارکت مردمی سرنوشت رو به دست گرفت و در نهایت پس از یک هفته رقابت تنگاتنگ، جناب آقای پزشکیان با اکثریت مطلق آرا توسط مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند. در حال حاضر ریحانه صادقی، روح الله طالبی، نوید رضا موسوی، امیر رضا خواجوند و هانیه دارایی در کنار من هدا فلا هستند و قراره که امروز به طور ویژه از برنامه‌های ریاست جمهوری صحبت کنیم. خوشحالم که با حماسه جمهور در کنار ما هستید. شما میتونید نقطه نظراتتون رو به 30094 برای ما بفرستید و همکنون من میدونم که دغدغه بسیاری از مردمی که به آقای پزشکیان رأی دادن و چه اونایی که ندادن، هر دو پیروز هستن و ایشون الان رئیس جمهور ما هستن و میدونم که دغدغه خیلی ها الان مسئله اقتصاد هستش. به همین دلیل میخوام از روح الله طالبی شروع بکنم و ببینم که رئیس جمهور آقای پزشکیان درباره اقتصاد چه برنامه‌هایی دارن.
سلام خانم فلاح، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم حماسه جمهور. من هم تبریک میگم با آقای دکتر پزشکیان و یک تبریک ویژه هم میگم به مردم ایران که بار دیگه ثابت کردن که تصمیم گرفتن برای آینده کشورشون براشون مهمه و از این حق انتخاب استفاده میکنن. در مورد اقتصاد اگر بخوایم صحبت بکنیم، من خیلی دوست دارم که یک گفتگوی ایجاد بکنیم اینجا بین بچه‌ها و در مورد برنامه‌های مختلفی که شاید منسوب میشه با آقای پزشکیان یا ایشون مشخصا در موردش صحبت کردن گفتگو بکنیم، چون به هر حال تا زمانی که کابینه دولت مشخص نشه ما شاید دقیق نتونیم تعیین بکنیم که وزیر اقتصاد مثلا قراره که چه سیاست‌های اقتصادی رو پیاده بکنه، حالا با توجه به شناختی که احتمالاً ازش داریم، یا اینکه نتونیم الان دقیقاً تعیین بکنیم که چه وضعیت اقتصادی پیش رومون هست. اما اگر با نگاهی به گذشته بخوایم یک تحلیل آینده نگر داشته باشیم، من فکر می‌کنم میتونیم از نظریه‌های مختلفی که وجود داره استفاده کنیم و اینجا یک گفتگو تحلیلی ایجاد بکنیم در مورد اینکه آقای پزشکیان و دولت آقای پزشکیان قراره که کدوم یکی از این نظریه‌ها رو پی بگیره و پیش ببره.
خیلی ممنون. ما یک نکته ای رو توی برنامه‌های میدان پاسدار بهش اشاره کرده بودیم، یادم هست که وقتی در مورد سرفصل اقتصاد حرف می‌زدیم درباره این صحبت کردیم که دو جور اقتصاد وجود داره، اقتصاد یارانه‌ای و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، و اون موقع گفته بودیم که اصلاح طلب‌ها بیشتر روی اقتصاد بازار آزاد سرمایه گذاری می‌کنن. می‌خوام از نوید رضا موسوی بپرسم که شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که آقای پزشکیان کدوم یکی از انواع سیاست‌های اقتصادی رو اجرا می‌کنن؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو تهران. مسئله یکی از با توجه به مشی سیاسی و اقتصادی ایشون و عملکرد 4 ساله‌شون در دوران وزارت بهداشتشون، متوجه میشیم که ایشون نگاهشون نسبت به اقتصاد مشابه نگاه آدام اسمیتی یا نگاه اقتصاد بازار آزاده، و طبیعتاً به سمت خصوصی سازی و باز کردن حالا مبانی اقتصاد و رهایی دولت از بسته اقتصاد میشه و اساس نظریهشون همون دست نامری اقتصاده و تنظیمگری با اقتصاد به واسطه خودشه. حالا میتونیم نظرات ایشون رو از مکتب آدم اسمیتی بیایم و تحلیل کنیم. با توجه به کارشناسا و اطرافیانشون مثل آقای عبدالعلیزاده میتونیم متوجه بشیم که مشی اقتصادی دولت آینده یک مشی اقتصادی بازار آزادیه و سیاست‌های مثل سیاست‌های خصوصی سازی تسریع میشه در این دولت.
میشه یه ذره ساده توضیح بدی که سیاست اقتصاد بازار آزاد دقیقاً چی هست؟ چون شاید کسایی باشن که همین الان با ما همراه شده باشن.
ببینید از توسعه تمدن ها دولت ها سعی میکردن که اقتصاد رو مدیریت کنن تا حداقل معیشت یا توسعه ملی رو همراه داشته باشه. مکاتب مختلفی افراد مختلفی میان و اظهار نظر میکنن که یک مکتب اقتصادی ایدئال چیه. یه سری میان که دولت باید وظیفه تنظیمگر داشته باشه، بیاد یارانه بده، بیاد کنترلگر باشه و صنایع در اختیار داشته باشه. نظر دیگه آقای کینز بودن که گفتن که باید رها بشه از این مسئله و به مرور باید به سمت خصوصی سازی بریم و دولت به واسطه سیاست‌گذاری حالا در بانک مرکزی یا موارد دیگه مثل وزارت اقتصاد کنترلگری خودش رو تا حدی داشته باشه ولی یک فضای آزاد رو فراهم کنه، که از توسعه مکتب کینز بعدن مکتب شیکاگو اومد که اونم تفکرات مشابه رو دنبال می‌کرد. میتونیم مثالش رو در سیاست‌گذاری دولت آقای هاشمی ما مثال بزنیم که از تا حدودی از مکتب شیکاگو پیروی میکردن، اما در دولت آقای خاتمی یکم این فضا بازتر شد و به این سمت رفت که اصلا دولت باید خودش رو از مسئله اقتصاد بکشه کنار و خود بازاره که جایگاه خودش رو پیدا میکنه، یعنی عرضه و تقاضا در یک نقطه با هم هماهنگ میشن، به یک نقطه تعادلی میرسن و اونجاست که قیمت‌های اصلی مشخص میشه و دولت نباید بیاد وسط و دخالت بیجا بکنه که یا عرضه کننده آسیب ببینه یا تقاضا کننده، یعنی خود بازار راه خودش رو پیدا میکنه.
تا حالا چطور بوده؟ تا حالا دولت این دخالت رو داشته؟ الان در همین لحظه
بسته به دولت ها بوده. مثلا در دولت آقای احمدی نژاد ما شاهد این بودیم که از اقتصاد آزاد فاصله گرفتیم تا حدودی به سمت اقتصاد دولتی رفتیم، حتی این بیشتر تو دولت اولشون بود. تو دولت دوم نه، دوباره برگشتن به سمت مبانی اقتصاد شیکاگو و حالا یکم سیاست‌های بانک جهانی تو کشور اجرایی شد. اما در دولت اول مثلا سیاست‌های مثل مسکن مهر دولت رو وارد بحث مسکن میکنه که دولت باید بره برای مردم اقشار ضعیف خونه بسازه و حامی این اقشار باشه و تا حدودی تو بازار مسکن از بحث بازار آزاد فاصله گرفتیم. در دولت‌های خاتمی ما مورد متفاوتی دیدیم و تا حد زیادی این خصوصی سازی‌ها دست و بال دولت رو تو بحث اقتصاد باز کرد. چرا؟ چون پول تو جیب دولت میمون، دولت میتونه سرای توسعه اجرا کنه و محدود نبود دولت. و در دوران آقای روحانی هم بخوایم مثال بزنیم یک سیاست ترکیبی اجرا شد، یعنی در دولت اولشون تا حد ممکن به سمت اقتصاد بازار آزاد رفتیم، گرچه سیاست تثبیت نرخ ارز به واسطه بانک مرکزی تا حدودی اجرایی میشد. در دولت دومشون نه، به واسطه حالا اون فعالیت‌های مخرب آمریکا در اقتصاد ما، جنگ ارزی که صورت گرفت، دولت مجبور شد وارد اقتصاد بشه دیگه، مردممون به تجربه ارز 4200 معروفه و دوباره سیاست تثبیتی در پیش گرفت. به طور کلی بخوایم تحلیل بدیم، نظر اقتصادی آقای پزشکیان به شدت با آقای خاتمی نزدیکه و مشابه همین مسئله باید آمادگی اینو داشته باشیم که دولت تو خیلی از موارد خودش از بحث اقتصاد بکشه کنار. میتونیم خونه مسکن رو مثال بزنیم که حالا در دولت رئیسی مسکن سازی ملی و مسکن سازی دولتی مثل دوران احمدی‌نژاد اوج گرفت، نظرات اطرافیان آقای پزشکیان مخالف این مسئله است.
خب یه چیزی که فکر میکنم خیلی ها رو نگران میکنه وقتی ما در مورد اقتصاد بازار آزاد صحبت میکنیم اینه که خیلی ها فکر میکنن خب تکلیف قشر فقیر این وسط چی میشه، کسانی که آسیب پذیرن و شاید نتونن خودشون رو با بازار هماهنگ بکنن. شما میخواید صحبت کنین؟ آقای خواجه.
من هم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم. در رابطه با این مسئله که اقشار فقیر آیا میتونن خودشون رو همراه کنن با سیاست بازار آزاد یا نه، یک موردی که وجود داره که صرفاً سیاست‌های دولتی و یارانه‌ای هم نتونسته خیلی به اونا کمک کنه، یا میشه گفت نتونسته مثلا دهک اونا یا جایگاه اونا رو تغییر بده که به زعم خیلی یک جور سیاست‌های مسکنی بودن. و از طرفی سیاست بازار آزاد چون فضای رقابتی ایجاد میکنه، تقریبا این اجماع وجود داره که حداقل هر کس که بخواد به یک پیشرفتی برسه یا تغییر جایگاهی برسه در یک فضای رقابتی قرار میگیره و اینطور نیست که دولت با مداخلش مانع یک فرد یا از طرفی باعث باز شدن راه برای یک سری افراد دیگه بشه.
اصولا سیاست های تولید در بازار آزاد تسریع میشه و همین مسئله باعث میشه مثلا اون شخصی که بیکار یا درآمد پایینی داره وقتی که صنعت پیشرونده بشه، صنایع رشد کنن، نیاز به کارگر، نیاز به نیروی کار بالاتر میره و طبیعتا حقوق بالاتری هم این شخص دریافت میکنه. حتی مستقیم نیست این مسئله، گاهن تعدیل میانه بازار آزاد و اون قشر محروم سالها زمان میبره و اینا عملا سرکوب میشن، سفرهشون کوچکتر میشه. آقای پزشکان در طول حالا مناظراتی که داشتن، صحبتایی که کردن، گفته بودن که فارغ از مبانی اقتصاد بازار آزادی که میگیریم، ما موافق یارانه حمایتی برای اون اقشار محروم هستیم.
بله.
این مسئله در دولت‌های اصلاح طلب خیلی ضعیف عمل شد. یعنی اون چیزی که حالا ما تجربه‌ای که داریم چندان مطلوب نبوده سیاست‌های حمایتی و عموما تو همون مبانی اقتصاد خودشون که اقتصاد یا مکتب شیکاگو بوده یا به اصطلاح بازار آزاد آدام اسمیتی بوده، اونجا راحت‌تر عمل کردن. ولی آقای پزشکیان وعده اینو داده بودن که سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای هم عکس خواهد شد.
خب می‌خوام بدونم تجربه‌ای در کشورهای دیگه وجود داره برای اینکه همین اقتصاد آدام اسمیتی رو اجرا کرده باشن، هم در کنارش از دهک‌های پایین جامعه حمایت کرده باشن. چنین تجربه‌ای در دنیا وجود داره؟
ببین اساساً تک محوره، یعنی اینجوری نیست که شما بیای دو تا سیاست دولتی و آزاد رو با هم عکس کنی. بله، دولت‌هایی بودن که تو کشورهای اروپایی مثل سوئد گاهن لیبرال‌ها میان سر کار، گاهن سوسیالیست‌ها میان سر کار، مبانی اقتصاد بازار آزاد جاری میشه یا سوسیالیستی، ولی به طور کلی یک خط و مشی رو دنبال میکنن و کمتر دیده شده که در یک اقتصاد آدام اسمیتی و بازار آزاد ما بیاییم و سیاست حمایتی بگیریم. اصلا بخشی از اقتصاددانهایی که در این اقتصاد آدام اسمیتی اتفاق نظر دارن مخالف اینن که دولت بیاد و اون بودجهی که داره رو بیاد خرج دک ها بکنه و میگه که باید این خرج حفظ این ساختار اقتصادی بشه و بالطبع با رشد این ساختار وضعیت رفاهی و معیشتی مردم هم بالاتر میره و همونطور هم گفتم به شدت زمان بره و شاید 10 سال 15 سال طول بکشه و مطمئنا این مسئله روی معیشت و زیست مردم تاثیر سو داره.
خب فکر میکنید که چه کار باید بکنن دولت آقای پزشکیان که این اتفاقی که میگین نیفته؟ یعنی در این اینکه ما 10 15 سال نیاز داریم که یک جراحی اقتصادی بکنیم تا وضعیت خودمون رو بهبود ببخشیم، چه کار میشه کرد که اون قشر آسیب پذیر کمتر آسیب ببینن؟
ما یک تجربه یا دولت شهید رئیسی داریم، اینکه یک سری از سیاست‌گذاری های دولتی برای دولت هزینه‌اش رفته بالا، یعنی بودجه دولت رو محدود کرده. چرا؟ مثلا دولت میخواد یک طرح عمرانی رو شروع کنه ولی عمده بودجهش رو داره خرج سوبسیدیه که روی مواردی مثل بنزین یا صندوق بازنشستگان یا مثلا بحث گندم هست میکنه. ما جرای اقتصادی آقای رئیسی که رو بحث گندم بوده میتونیم مثال بزنیم که تا حدودی افزایش قیمت گندم رو به همراه داشت ولی دولت رو تا حد زیادی از گیر و اون بندی که به واسطه سوبسیدی که روی گندم میداد رها کرد. در دولت‌های پزشکیان هم طبیعتاً ما چنین مسئله‌ای رو پیش‌بینی می‌کنیم و الان دولت‌ها کاملاً به واسطه اون سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی محدودن. یعنی اون سوبسیدی که رو بنزین میده، اون سوبسیدی که رو گندم میده، کاملاً دست و بال دولت رو بسته و ما یک بحرانی هم در پیش رو داریم که بحران صندوق‌های بازنشستگیه که نسبت به اون هم باید مدیریتی صورت بگیره. طبیعتاً اقشار محروم تا حدودی آسیب میبینن ولی انشالله آقای پزشکیان همونطوری که گفتم بتونن سیاست حمایتی و یارانه‌ایشون رو طوری پیش ببرن که ضمن رها کردن دولت از گیروبندهایی که داره به معیشت مردم آسیبی وارد نشه.
آقای طالبی.
بله، من می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که فکر می‌کنم یه بحث زیربنایی باشه در این مسئله و اون اینه که ما از زاویه حکمرانی به تمام این مسائل نگاه بکنیم. یعنی ما نمیتونیم اقتصاد رو یک مسئله‌ای در خلأ ببینیم و به ارتباطش با مسائل دیگه از جمله مسئله آموزش، مسئله فرهنگ و خیلی از مسائل دیگه، حتی سیاست خارجی در یک دولت نگاه نکنیم به این نظام مسائلی که باید وجود داشته باشه و بخوایم مشخصا پیگیری بکنیم که مثلا ما داریم از فلان سیاست اقتصادی بهره میگیریم یا از فلان نظریه اقتصادی استفاده میکنیم. آقای دکتر طیب نیا استاد دانشگاه تهران که احتمال میره با توجه به حالا گفته ها و مسائلی که وجود داره از نظر مشی فکری احتمالا نقشی در دولت آقای دکتر پزشکیان خواهند داشت، یک بحثی رو مطرح میکردن من خاطرم هست و اون این بود که ما حتی اگر دانش اقتصادی رو که داریم و آموختیم به بهترین شکل پیاده بکنیم، باز ما داریم یک دانش مربوط به مثلا کشور آمریکا رو پیاده میکنیم. توجه نکردن به نظام مسائل بومی ما در ایران که ممکنه خیلی از مسئله هایی که شاید مثلا در اون نظریاتی که حالا آقای موسوی بهش اشاره کردن با توجه به اختزاعات بافتاری که اون نظریه داشته بهش توجه نشه، مسئله مهمیه. یعنی ما باید اینو توجه داشته باشیم که ما به هر حال داریم در مورد اقتصاد ایران صحبت میکنیم و باید توجه کنیم که چه اختزاعاتی داره، شرایط جامعه ایرانی، اصلا جامعه ایرانی میپذیرد تبعات و پیامدهای مثلا اجرای فلان سیاست اقتصادی رو یا نه، و اول یک نظام مسائل از منظر حکمرانی داشته باشیم تا بتونیم نقش اقتصاد رو توی این قضیه حل بکنیم. از اینجا فکر می‌کنم خیلی مسئله جدی‌تر میشه نگاه بهش.
فکر می‌کنم که همونطور که آقای پزشکیان گفتن ما باید همگی دست به دست هم بدیم و همدلانه و با وحدت بتونیم کمک بکنیم که کشور به وضعیت مناسبتر و بهتری برسه. خیلی ممنونم که حماسه جمهور رو میشنوید. شما میتونید دغدغه هاتون رو به 3094 برای ما بفرستید. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، کنار شما هستیم. اینجا حماسه جمهور از رادیو تهران، همراه شما هستیم با برنامه که میخواییم برنامه های رئیس جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان رو در این محفل بررسی بکنیم. آقای نوید‌رضا موسوی،
حرفی که آقای طالبی زدن حرف منطقیه. یعنی آیا تمام علوم ما، آیا قدرت علوم انسانی ما اونقدر محدود شده که ما نمیتونیم یک الگوی بومی از اقتصادمون ارائه کنیم؟ این حرف از نظر تئوریک و دانشگاهی حرف درستیه، ولی مشکلی که اینجا هست اینه که ما نیازمند یک ساختار اجرایی و عملیاتی هستیم. خیلی از اقتصاددانا میگن که آیا کار ما به جایی رسیده که باید بین اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دولتی یکی رو انتخاب کنیم؟ یعنی هیچ الگوی سومی وجود نداره؟ این مستلزم زمان و تحقیق و توسعه است. تحقیق و پژوهش طولانی راجع به این قضیه است و به مرور باید به صورت مقطعی این نوع سیاست‌گذاری اقتصادی رو شبیه‌سازی کنیم این الگوی سوم رو. و این چیزی نیست که الان بیایم در وزارت اقتصاد راجع به اون صحبت کنیم. ما الان باید الگوهای تایید شده و جواب گرفته ای رو که قبلا انجام شده رو بیایم عملیاتی کنیم. حرف آقای طیب‌نیا از منظر تئوریک و دانشگاهی حرف قابل احترامیه. قبلا خیلی از افراد ایدئولوژیک این صحبت‌ها رو کرده بودن که باید یک الگوی جدیدی بیاد سر کار و این حرف شایسته احترامه، ولی ما نمی‌دونیم هیچ ضمانتی برای اجرایی و عملیاتی شدن این وجود نداره. و بهتره سراغ الگوهایی بریم که قبلا ازشون جواب گرفت.
ببخشید، البته من به این نکته اشاره بکنم که مسئله من اصلا مسئله ایجاد مثلا اقتصاد اسلامی یا یک اقتصاد ایرانی، یک امر جدید و پدیده نوعی نیست. مسئله اینه که ما حتی اگر اون سیاست‌ها رو هم بخوایم اجرا بکنیم، ناخودآگاه چون داره در جامعه ایران اجرا میشه، دچار تغییر و تحولاتی میشه که بعد ما می‌بینیم مثل قضیه بورس یا مثل خیلی از قضایای دیگه جواب